دو، عرض ادب و تحیت همه شنوندگان، همه مخاطبانی که پیامک دادن به 3036-37 و التماس دعا داشتن. مخلصش این میشه که التماس دعا داشتن
اگه قابل باشیم بگم. واقعا مرتمس دعای خیر همه دوستان،
ولی خب
قابل باشیم
میگم اذن شرفیابی به محضر خود ارباب رو از حضرت علمدار گرفتین. یادم اول ماه مبارک رمضان بود تو صفحتون نوشتین و نوشتین که مشرف محضرشون میخواییم بشیم. 20 و چند روز گذشت و جوابش رو گرفتیم. خوش به حالت.
خدا عربان قبول کنم انشالله. بابک جان گفت ها که پرسیدم ز قلبم اشیست، در جوابم این چنین گفت و گریست. لیلی و مجنون فقط افسانه است، عشق در دست حسین ابن علیست. همه این مردممون، همه این کسایی که الان اهل سحر هستند و الان پای رادیوشون نشستند و الان نمک سفره های سحریشون و نمک شروع این روزشون نام زیبای حضرت ارباب هست، همشون عاشقن، همشون دل دادن، همشون مورد توجه خاص حضرت ابا عبدالله هستن. گفتش که من بارها گفتم، گفتش که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند. من گفتم که کسی که ابا عبدالله رو داره، کسی که حسین ابن علی رو داره، کسی که همچی اربابی داره اینو نمیگه، که میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند حتما شود که گوشه چشمی به ما کنند. شده خود حضرت ارباب گوشه چشمی به ما کنند که نگاهمون کنند، که اگر نگاهمون کنند حالمون حال خوشی خواهد شده انشاءالله.
یک بیت میخونم آقا جواد تشکری، بعدش با کلام حضرت علی تموم بشه این بخش رو. دل را به منای غم تو زب نمودیم، دل را به منای غم تو زب نمودیم، از یاد مبر این همه قربانی خود را.
خیلی محبت کردین دوستان، خیلی شرمنده کردین، شما رو به خدا میسپارم، خیلی محبت کردین.
اومدم تنهای تنها، من همون تنها ترینم، اومدم تو این غریبی زیر سایتون بشین. اومده دوباره اون که بیقرار و سر به زیره، همه ی حاجتش اینه پای پرچمت بمیره. اومدم با آجریه این قشنگترین سلامه، همه ی دار و ندارم عشق روی گونه ها، از خودم گلایه دارم، منو از خودم جدا کن، روم سیاه یبن زهرا، تو برای من دعا. یبن زهرا، یبن زهرا، یبن زهرا،
یبن زهرا، یبن زهرا، یبن زهرا، یبن زهرا، یبن زهرا، یبن همراه میشیم در این دقایق پایانی از برنامه در خلوت حضور 25 ماه مبارک رمضان با حاج آقای حبیبی. به شما سلام و درود میگم، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستین.
سلام علیکم و رحمت الله. روز 25 ماه مبارک رمضان رو به همه شما عزیزان و شنوندگان عزیزم شاد باش عرض میکنم. انشاءالله که ساعت عبادت همه عزیزان و خصوصا شما عزیزان
درود بر شما، سپاسگزارم. حاج آقا تنظیم وقت بفرمایید، حدود 4 دقیقه با حضرت علی همراه هستیم.
ان شاء الله درود بر شما. می‌خوایم که وقت کم بود، ان شاء الله مال ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم حضور همه شنوندگان عزیز، ان شاء الله که تاکستون قبول بشه. در ادامه دلبری‌هایی که آقای تشکری عزیزمون انجام دادن، اجازه بدید اینو عرض بکنم محضر شما به عنوان موضوع عرض امروز خودم
بله.
که یکی از انفاقات زیبایی که در پروردگار متعال بابش رو برای همه شیعیان امیرالمومنین باز کرده است این است که اگر احیانا کسی از شیعیان توانایی سفر به کربلا رو ندارد میتواند با پرداخت هزینه زواری که تاکنون توفیق تشرف به زیارت رو نداشتند به محضر از ارباب نتونستن شرفیاب بشن و از ادب بکنند از نزدیک پرداخت هزینه بکنند و زائر بفرستند و امام صادق علیه السلام فرمودند که هر یک درهمی که در راه حسین ابن علی به عشق حسین ابن علی هزینه بشود یقین داشته باشید شخص خود ارباب 70 برابرش رو در اولین فرصت و کرامت خواهد زد و دستگیری خواهد شد. انشاءالله که پروردگار متعال توفیق بدهد که همه عزیزان این شنوندمون و همه روزگاران عزیزمون بزرگیر زود انشاءالله مشرف بشن
انشاءالله
طاووس ارباب در کربلای معلا انشاءالله که پروردگار متعال باب رو انشاءالله برای ما مفتوح نگه دارد و توفیق زیارت به همه ما عنایت بکنند انشاءالله در خدمتتون هستم
انشاءالله در سحرهای آتی این روزهای واپسین از ماه بندگی ماه خاص خدا بیشتر با حضرت علی همراه باشیم و
انشاءالله
توشه ما رو پر بکنید. سپاسگزارم از همراهیتون. درود بر شما. خدا نگهدار
هستید.
قربان شما. خدا نگهدارتون باشه. حالا هوامون عوض شد با آنچه که آقا جواد تشکری از بین الحرمین کربلای معلا برای ما و شنوندگان برنامه در خلوت حضور ارسال کردن. گزارش اختصاصیشون، همراهی اختصاصی که داشتن با شبکه اقتصاد و برنامه در خلوت حضور. این وعده، این قول رو بهتون میدیم که انشاءالله در سحرهای باقی تا ماه مبارک رمضان باز هم حتما ارتباطی مفصلتر جامع‌تر با ایشون داشته باشیم. به رسمی که این چند سحر از ماه مبارک رمضان در برنامه در خلوت حضور گذاشتیم، پایان بخش برنامه صحبت و یاد از ولی نعمت، امام مهربانی ها، امام رؤوف، حضرت سلطان علی ابن الحسن هست. گفت مثل باران همیشه دستانت رزق و روزی برای مردم داشت، برکت در مدینه بود از بس چهرهت رنگ و بوی گندم داشت، رزق و روزی شعر دست شماست، تا نفس هست زیر دین توییم، تا جهان هست و تا نفس باقی است ما فقط محو توییم. من به لطف نگاهت ای باران سوی مشهد زیاد می آیم، دست بر سینه هر بار از سمت باب و جواد می آیم. به پایان می بریم برنامه امروز در خلوت حضور. تا سلام دیگر، بدرود. خدا رو شکر. امام رضایی
منو رها نکن که جلد گنبدم آقا کبوتر هوا صدا بزن که من هواییم، خدا رو شکر من امام رضا بذار کنار تو خودی نشون بدم میون روزه ها برا تو جود بدم، کبوترت میشم رو گنبد طلا یا پرم بده برم بکن. رهام نکن که جلد گم بدم مثل کبوترام هوای مشهده.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما می توانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما می توانیم. پیامی از راه می رسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیش، فریادی برای اتکاب خیش، رمزی که حماسه می آفریند. ما می توانیم.
ما می توانیم.
رازی که شور می بخشد،
زنده می کند خاک.
می توانیم. دستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید، توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioeqtesad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
شب بخیر شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی، شماره تلفن 22 65 25 25 و سامانه پیام کوتاه 30,036,037 هست.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو
زن موجودی توامنده و با یه مقدار اصرار کردن تو هر کاری میتونه به نقطه اثر برسه. هر کاری که میخوام انجام بدیم دستمون روی زانوم باشه، به فکر اینکه این نفر دیگه بیاد کمکمون بکنه، نه. ما موجوداتی هستیم که فوق‌العاده باهوش و توامندیم، فقط باید خودمون رو باور داشته باشیم.
بانو فرشته محمودی، دانشجوی دکترای رشته حقوق زن در اسلام، تنها زن مدیرعامل شهرک‌های صنعتی در ایران، کارآفرین نمونه صنعت معدن و تجارت کشور در سال 96، از تولید کنندگان سخت کوش عضو انجمن زنان کارآفرین.
من بچه اهوازم، اهواز به دنیا آمدم. پدر من کارمند شرکت نفت بود، خدا بیامرز، خدا بیامرز ایشون، خدا رفتگانتون بیامرز. 10 سال که عمرش رو دادم به شما. پدر کارمند شرکت نفت بود که بعد از یه دورانی خب به یه سری دلایل از شرکت نفت اومد بیرون، بعدش وارد حوزه ساختمان شد. و مادر خانه‌دار بود، تحصیلات تا دیپلم داشت ولی خانه‌دار بود، به خاطر اینکه خب ما 7 خواهر برادر بودیم و ترجیح میداد که ماها رو فتح و رتح کنه، چون به حال همین که تونست بچه‌ها رو به این نقطه برسونه که هر کدومشون توانایی خاص خودشون رو داشته باشن، فکر می‌کنم بزرگترین کاری که ایشون انجام داده. این سوال خانم سختگیری بود، متعلق آبادان و سختگیر، یعنی ما فکر می‌کنم خیلی ازش اون موقع دوران دبیرستان دوران راهنمایی واقعا یادم میاد میترسیدم ازش و باعث میشد خب پایان درسامون رو خیلی بهتر بخونیم. بچه اول خانواده بودم و به حال چون باید الگوی مقبردهای کوچیکترم بودم، باید خیلی حواستم به رفتارم و کار کردم و خیلی چیزای دیگه حتی درس خوندنم هم باشه.
اولین تلاش کردنهاش در سنین کودکی با به دنیا نبودن عمر مرغ عشقاش شروع شد.
کنجکاو توی حوزه کار بودم، یعنی از بچگی دوست داشتم که لیدر باشم. فکر میکنم اول راهنمایی بودم، اولین کاری که انجام دادم تو دوران راهنمایی تو شهر اهواز، خب اون گرمایی که اهواز داشت، دو تا مرغ عشق داشتم. مرغ عشقام یکیشون مرده بود و یکیشم گربه کشت و خلاصه با فاصله 2-3 روز اینا از بین رفتن. چند روز گسته خوردم ولی از تراشون استفاده کردم و شونه سر درست کردم. از این شونه هایی که ما همونو کنار میزدیم همیشه، دیدم خب خیلی ساده است. چسب برداشتم و شروع کردم اینا رو چسبوندن و چند تا نگین زدم، یه چیز خیلی شیک در اومد. مغازه‌ای که نزدیک خونه بود بهش پیشنهاد دادم که این از اینا میخری، خیلی خوشش اومد و گفتش که آره هر چند تا داشته باشین. من دو تا دونه بیشتر نداشتم چون مرغاشم دو تا بیشتر نبود و اولین درآمدم از اونجا بود که بعد رفتم پرایی که قبلا رنگ میکردن و حالا از نگینا و پولک و چیزای دیگه که بودن تهیه کردم و شروع کردم. اولین کارم استارت، اولین چیزی که درآمد ایجاد کرد برام این بود. معمولا پول تو جیبمو حله حوله نمیخریدم، سعی میکردم چیزی بگیرم که حالا هم در درسم بخوره، همین که بتونم یه چیزی دیگه ازش در بیارم، یعنی همیشه کسب درآمد بکنم. از بچگی اینکه 1 تومنم و 2 تومن کنم برام جذابیت خاصی داشت.
حکمت داشت مرغ عشقاتون.
بله بله، قصه‌ای که خوردم ازش تونستم نتیجه خیلی خوب بگیرم. دوران دبیرستان من یکی از دوستانم تولد ما رو دعوت کرد، تولد خودش بود. ایشون یه لباسی رو تنش کرده بود که من خیلی خوشم اومد ازش. گفتم که از کجا گرفتی؟ گفت خیاط برام دوخته. به واسطه اینکه خیاط رو خیلی دوست داشتم از اول، مامان خیلی چیزا رو بهمون یاد داده بود. مانتویی که خودم تنم کرده بودم و سال 3 دبیرستان بودم خودم دوخته بودم. معمولا لباسامو خودم می‌دوختم. یه روز در هفته ما ترکات داشتیم، خیاطی رو مدرسه مقدار بهمون یاد داده و تکمیلش مامان یاد داده بود. در حدی که بتونیم کارهای خودمون رو انجام بدیم.
با همه این هنری که در شما بوده ولی در دانشگاه رشته حقوق خوندید.
هر موقع یه چیزی رو نیاز داشتم همونو میخوندم. هیچ وقت به خاطر مدرک تحصیلی درس نخوندم. خیاطی رو رفتم، لباسی رو که تنم بود برای تولد خودم رفتم لباس بدم بدوزم، همون خیاطی که دوستم دوخته بود. خب اون موقع 5000 تومان خیلی زیاد بود. بلیط هواپیما 4000 خورده‌ای بود. به من گفت 5000 تومان میگیرم این لباسو میدوزم. گفتم خیلی گرونه. خیلی راحت، این 1-2 ساعت بیشتر کار نداره. گفت اینجوری میگی مگه خودت بلد بعد دیگه خلاصه وارد گفتگو شدیم و از من خواست که برم پیشش کار بکنم. اولین کار خارج از خونه رو با خیاطی شروع کردم و ایشون کاملا خیاطی تکمیلی، حتی لباس نداشتم به من یاد داد، ولی ظرف من خیلی بیشتر از این نبود و اقدام نمی‌کرد. با مخالفتی که پدرم داشت وارد این کار شدم و همزمان هم دانشگاه قبول شدم و هم دیپلمامو گرفتم و هم کارم رو خوب یاد گرفتم.
کار کردن در کنار پدر براش تبدیل به یک تجربه شیرین و دلچسب شد.
تو کار بابام خیلی دخالت کردم، به هم گفتش که بیاد یه 3-4 ماهی کار کن، اگر خوب بود کار بهت واگذار میکنم و خلاصه توی رو دروسی موند و مجوزها رو همه رو من گرفتم و حدود 4 سال کار تیچو بلوک رو انجام دادم.
پدر تولید کننده تیچو بلوک بودن؟
بعد از اینکه از شرکت رفت اومدم بیرون، بله، رفتم تو حوزه ساختمان. ولی خب کار ساخت و ساز انجام نمیدادن که من اولین ساخت و سازی که انجام دادم از نورد لوله و نورد کاویان و نوسازی مدارس اهواز تونستم یه کار پیمانکاری بگیرم و از سقف و ستون بعدش رفت به کلیدی ساختن. یعنی اینکه یه دختر خوزستانیه که توی شهری که خانم‌ها رو جز خیاطی کردن و جز کار خونه اصلا اجازه همچی کار مردانه رو بهشون نمیدادن، بهترین شدم توی این کار. با سخت‌کوشی که داشتم و سماجتی که تو کارم داشتم تونستم مجوز زمان بگیرم و از سهمیه دولتی واسه گرفتن سیمان، به خاطر اینکه اون موقع خب تازه از جنگ خارج شده بودیم و خیلی چیزا به صورت سهمیه دریافت میشد، باید حتما مجوز میداشتی تا به سهمیه میدادن.
بخت و قسمت دختر اهوازی قصه ما اینجور پیش رفت که ازدواج کنه و با همسرش از خوزستان راهی استان البرز بشه.
ازدواج کردم، یک سال و نیم همسرم اجازه نداشت کار بکنم. بعد از یک سال و نیم اصرار کردن، نزدیک خونه خودمون یه زیرزمینی که خیلی مشکل داشت رو که اجازه میداد فقط همین دوره بر باشه. با اون حداقلایی که داشتم اون موقع فکر کنم 500 یا 600 هزار تومان طلامو فروختم، رفتم چند تا چرخ خریدم. زیرزمین مخروبه ای که اصلا نمیشد توش کار بکنین، همسرم یادش رفت که با زنی ازدواج کرده که عاشق کار ساختم ما نه کار ساختمان بیسش بلده. زیرزمینی که کاملا مخروبه بود با صابخونه صحبت کرد که همونجوری به من تحویل بده، ولی بعدش همون مالک اومد ازم خواست که دو برابر اجاره این که باید بستم و بهت میدم بهم برگردون. کار خیاطی رو شروع کردم و اومدم ملافه رو متکایی و لباسای حالا مداره این تولید کننده ها قرارداد بستم و شروع کردم به کار تولید. خیاطی رو یک سال و نیم ادامه دادم، ولی خب چون آدمی بودم که از هفته صبح تا تاریخ کی با کار ساختمون و کارهای خیلی سخت سر کار داشتم، نمیتونستم یک جا بندیام و نتونستم خیاطی رو تو بیشتر از یک سال و نیم ادامه بدم. به یک از شاگردام سپردم و وارد دوباره کار ساختمان شدم. تا سال 92 ادامه دادم و به خاطر رکودی که بود دیگه ادامه ندادم، ولی از سال 79-80 وارد تولید عدسه‌های طبی شدم. همسر من مهندس صنایع خوندن، دوست خیلی خوبی هم برای من، تعامل کردن، خیلی کارو پیگیری کردن، تونستیم به نتیجه برسیم. ایشون کار استارت دادن، بیس اولیه‌شون انجام دادن، نه استی پدری به همون رسید نه هیچ چیز دیگه. با 2,000,000 تومان با همون شروع کردیم. سال 79 ادامش دادیم. قبل از اون همسرم دو تا دستگاه کوچیک داشت که گهگدار دانشجو که بودن کنار کارشون هم کار اصلاح انجام میدادن.
چه دستگاهی هست و چه کار داری؟
دستگاه استر و سیلند هستش که دستگاه مخصوص تولید عدسه طبی هستش. و بعد از این اومدیم دستگاه همون رو اضافه کردیم، چند تا دستگاه گرفتیم و روی همون جوری بهتون گفت عدسه نمره بالا که ما الان تا مثبت و منفی 40 تولید میکنیم. منفی 40 برای دید دور و مثبت 40 برای دید نزدیک.
یعنی
بدون این فصل یعنی حتی رنگم تشخیص نمیدن.
بله.
و این بزرگترین نعمتی که وقتی میتونی یه چیزی رو تولید بکنی که باعث این بشه که دید نفر مقابلت شفاف بشه، دنیا رو ببینه. بله. اینکه لذت اینو ببری که محصولی که داری تولید میکنی میتونه زندگی افرادو تغییر بده، بزرگترین لذت اون کار میشه و باعث میشه روز به روز انرژی بگیری تا بهتر و دقیق‌تر کار بکنی. 2 سال طول کشید تا ما تونستیم از دوایر متعدد شکلی که توی عدسی بود و از بین ببریم و عدسه فشرده رو تولید بکنیم.
خانم محمودی، 5 50 سال میشه که ما در ایران عدسی طبی تولید میکنیم؟
نه، هنوز سنش به 50 نمیرسه. کلا انگشت شمار ما تولید کننده عدسی طبی داریم. شاید 5 کارخونه که فکر میکنم 3 تاش به خاطر واردات بیش از اندازه از بین رفته و 2 تا کارخونه دیگه بیشتر وجود نداشته باشه. بعد از اینکه چند سال این کارو انجام دادم، یه روز اهواز رفته بودم خونه یکی از بستگانم که دخترش نمره چشمش خیلی بالا بود. خب وقتی که تولیدی که انجام میدی مثل بچت میمونه، کاملا میشناسیش و لمسش میکنی که اون چیزی که واسه زمان گذاشتی، انرژی گذاشتی، کلی هزینه کردی تو برسی به این نقطه ای که بتونی دید شفافتری به عزیزانی که مصرف کننده ام بدی. عدسی که از کارخونه من 75,000 تومان بیرون رفته بود، البته این که میگم اون موقع کارگاه بود، این کارگاه کوچیک بود، بعد تبدیل به کارخونه شد، بعد چندین سال که زحمتای خیلی خیلی زیادی پشت سرشه و واقعا نیاز به پیگیری خیلی زیاد داره که بشه از این گذرا رد شد و یه کارگاه رو تبدیل به کارخونه کرد. با هیچی، یعنی این که میگن طرف ارث پدر بهش رسیده و فلان شانس داشته، نه، کاملا با زحمت کامل بوده.
یه مرغ عشق هم نداشتید که بمیره؟
بله، عدسی طبی که 75 تومن رفت و بیرون 950,000 تومن خریداری شده بود. وقتی اینو گفت دلم به درد اومد که چرا من چیزی که دارم تولید میکنم و این همه زحمت میکشم و انرژی میذارم، یک نفر داره اینقدر گرون میده که من مادر وقتی میبینم چشم بچه‌م مشکل داره و نمره چشمش 17ه، هر چیزی که توانش داشته باشم میذارم و اون پولو میدم تو اتمام عدسی رو تهیه بکنم که دید بچه‌م کامل بشه. پیگیری کردم و مغازه‌دار رو پیدا کردم و ازش پرسیدم که این عدسی، خلاصه شروع کردم به تبلیغ کردن که از آلمان میاد، از این ور میاد، از اون ور میاد. کارت ویزیتمو درآوردم بهش دادم. فقط شروع کرد معذرت خواهی کرد. گفتم خدا خیرت بده، من که شما رو هیچ وقت ندیدم. کارمندامو تلفنی صحبت کردن. چرا عدسی که چرا؟ گفت اگه ارزون بگیم نمیخرن. گفتم نه، این ظلم به مصرف کننده.
همون زمان این... وارداتیاش هم بوده که این قیمت بوده دیگه، درسته؟
وارداتی میومد ولی نمره‌های بالا نه. نمره‌های بالا باید برای هر شخص برای خودش ساخته بشه. متفاوت، به اصطلاح میگن تک نسخه‌ای، یعنی برای هر شخصی به نمره چشم خودش ساخته بشه. و از اون روز به خودم تصمیم گرفتم که وقتی برگردم کرج اولین کاری که میکنم عینک سازی بزنم.
خانم محمودی، همین الان افرادی که به عنوان عینک ساز و عینک فروش فعال هستن چه دوره‌های آموزشی رو دیدن یا باید ببینن؟
دوره‌های آموزشی اون تا سال 75 فنی حرفه‌ای کشور خیلی خوب انجام میداد و دوره‌هایی رو گذرونده بود که عینک سازا یا هر کسی که می‌خواست برای عینک سازی انجام بده می‌رفت این دوره‌ها رو می‌گذروند و به نحو احسن می‌اومد یه عینک سازی را می‌انداخت. ولی متأسفانه رانتی که تو وزارت بهداشت به وجود اومد این رشته رو از فنی حرفه‌ای حذف کرد و رشته بینایی سنجی رو جایگزین این کرد. یه رشته به اسم رشته تراش عدسی طبی و عینک سازی در فنی حرفه‌ای قبل از سال 75، یعنی کاملا به فرد یاد میدادن که عدسی طبی که تولید میشه از کارگاه یا کارخونه بیرون میاد یا واردات، به صورت واردات میاد، نسخه طرف رو بخونه، نسخه که پزشک، چشم پزشک یا بینایی سنج داده رو تهیه کنه، عدسیشو بیاره بذاره توی دستگاه، دورزنی کنه و وارد قاب عینک بکنه که بتونه یه عینک کامل، یعنی عینک کامل شامل فرم و عدسی طبی هست. باید محورش درست باشه، مرکز دیدش درست باشه و خیلی از اصول دیگه باید رعایت بشه تا یه عینک کامل رو چشم که گذاشته میشه فاصله بین دو چشم توش رعایت بشه تا طرف بتونه دید کامل داشته باشه و سردرد چیزای دیگه نبینه. این رشته تو فنی حرفه‌ای خیلی عالی آموزش داده میشد و متاسفانه از سال 75 به بعد حذف شد با شکایت وزارت بهداشت و الان رشته‌ای به اسم بینایی سنجی رشته‌ای خیلی خاصه و باید حتما زیر 2000 رتبه باشه تا بتونی دانشگاه قبول بشی. تا سال 100 نفر میشه تو کل کشور گرفته نمیشه و تعداد عینک‌سازیامون خیلی خیلی کمه نسبت به نیاز جامعهمون
و وارداتش خیلی خیلی زیاده.
خیلی زیاده و متاسفانه به خاطر همین قیمت عینک بالاست.
فرم عینکای ما هم وارداتی هست.
فرم عینک
از کشور تولید کنیم.
فرم عینک تو ایران اصلا تولید نمیشه چون مقام صرفه نیست و توی کشور دیگه خصوصا کشور چین بالای 1000 تا تولید کننده تو این حوزه هست که پیچش رو یکی تولید میکنه، پاتش رو یکی تولید میکنه، دسته و و و کنار هم دیگه قرار میگیرن میشن فرم عینک و کار خیلی سختیه. میتونیم تولید بکنیم، نه که نمیتونیم، ولی خب متاسفانه حمایتی اتفاق نمیافته. ما الان 35 تا نیرو داریم مستقیم و در 4 تا استان فروشگاه عینک داریم و غیر مستقیم 100 تا اشتغال دیگه هم داریم که انشالله تا پایان سال 1400 هم 15 تا شعبه دیگه تو استانهای مختلف دیگه ایجاد میکنیم و همیشالا اگر خدا بخواد اشغالمون رو به بالای 70 نفر میرسونیم. کافیه فقط یه مقدار خودمون رو باور کنیم، بیشتر سخت‌کوش باشیم، قبل از اینکه دیگران بیدار میشن بیدار بشیم و بعد از اینکه دیگران میخوابن بخوابیم. همین
میگه به هیچ نرسد هر که همتش پست است، پر شکسته خس و خار آشیانه شود. تلاش کردید دیگه خانم، بدون تلاش که اساسا انتظار رشدی نمیشه داشت.
مرسی عزیزم.
شما شنونده